بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر دقت کنیم در قرآن کریم که یک کتاب کاملا تربیتی است، یک کتاب آموزشی به معنای جامع کلمه است، یعنی به آدم یاد میده و آدمو بار میاره، یک کتاب تبلیغی به معنای دقیق کلمه است، ابلاغی میکنه که در جان انسان بنشینه، و البته خود خداوند متعال قرآن رو همین گونه هم معرفی می‌فرمایند، به عنوان کتابی که بلاغی است آشکار از جانب خدا آمده و موعظه است، ذکر و شفایی است و رحمتی است برای مؤمنان. قرآن یک کتاب به تعبیر امروزی ها که از کلمه تربیت استفاده می کنن، یک کتاب کاملا تربیتی است، یعنی آدم مدتی پای قرائت قرآن بنشینه، خوب ارتباط بگیره، خود قرآن آدم رو بار میاره، مخصوصا اگر آدم دل بده به قرآن، تأثیر بپذیره و بعد همه جای قرآن هم با آدم کار بکنه. این ختم قرآن ثواب داره به خاطر اینه که یه بخشی از قرآن باهاش ارتباط برقرار نکنیم، بخشهای دیگه بمونه، اینجوری تربیت خودمون ناقص میشه، همه جانبه رشد نخواهیم کرد. قرآن یه کتاب تربیتی است. وقتی که شما نگاه میکنید به قرآن، ببینید قرآن کریم رسماً داره آدم رو میترسونه و ترس رو به عنوان یک روش تربیتی داره به کار میگیره. از جهنم خداوند متعال در قرآن سخن میگه و عقوبت و عقوبت‌های بسیار سنگین. غیر از این بهشتش هم همچین زیاد ارزون نمیده. مغفرت برای هر کی، یغفر لمن یشاء، روزی یرزق من یشاء، نمیدونم وجوه مثبتی که قرآن تقدیم میکنه خیلی هاش قطعی نیست. البته تشویق میکنه، شما باید دلت با قرآن مهربان باشه، با حسن ظن به خدا نگاه بکنی که بشارت های قرآن رو دریافت بکنی، و الا اگر شما بخوای یه مقدار بدون حسن ظن، بدون مهربان بودن با کلام خدا و خود خدا با قرآن برخورد کنی، بشارت های قرآن هم نمیگیره شما رو. خیلی جاها مثلا بعضی جاها خداوند متعال میفرماید بلکه خدا شما رو رستگار بکنه، لعلکم تفلحون. ای بابا، تازه این همه کار خوب بکنیم، لعلکم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم. ببینید تشویق های قرآن، این لعله هایی که خداوند متعال میاره نشون میده که بله بعضی جاها تشویق ها بسیار قاطعه، لئن شکرتم لأزیدنکم، ولی بعضی جاها هم تشویق ها عصا مثلا، بلکه انشاءالله خدا، حالا انشاءالله را من میگم، انشاءالله خدا بهتون رحم کنه، اینجوری تعابیر اینجوری داریم تو قرآن. قرآن واقعا آدمو میترسونه، اگرم نترسونه در همون تشویق ها در امنیت خاطر قرار نمیده انسانو. این دیگه واضحه دیگه، حداقلش اونجایی که میترسونه ناامنیه، اونجایی که تشویق میکنه با امنیت خاطر نیست. پس خط تربیتی قرآن اینه که با انسان چگونه برخورد میکنه، انسان رو در فضای ناامن قرار میده، در ارتباط با خودش و در متن زندگی. آقا این که بده، بله اگه این به تنهایی نگاه بشه بده، ناامنی چیز بدیه، ناامنی منفیه، و وقتی شما توی این فضای ناامنی قرار میگیری، میدونید اولین عکس عملش چیه دیگه؟ انسان ها سعی میکنن دیگه اصلا قرآن نخونن، همین کاری که میبینید خیلی ها میکنن، سعی میکنن دیگه سمت دین نرن اصلا. غفلت، نسیان، این دیگه فراگیر میشه، سعی میکنه کلن ترک کنه بذاره کنار. لطیفه حکیمانه ای هست، میگن طرف سیگاری بود، اومد به رفیقش گفت یه مجله خوندم خیلی خطرات سیگارو وحشتناک نوشته بود. گفت خب چیه دیگه سیگار نمیکشی؟ گفت دیگه مجله نمیخونم، مجله رو دیگه نمیخونه، میذاره کنار. بعضی همین کار رو میکنن با دین و قرآن، همجوری برخورد میکنن، کلا قرآن رو میذارن کنار. بله، اگر شما بخواید این ناامنی که خدا در قرآن برای انسان بی تردید ایجاد میکنه، یا می ترساند از عذاب مستقیم اونجا که محکم ایستاده، یا اونجایی هم که تشویق میکنه برای ثواب، خیلی جاها با لعل و عصا و اینهاست، عصا با عین و سین. این رفتارهای، این گفتارهای خداوند متعال در قرآن کریم نشون میده که ناامن بودن فضای زندگی انسان بستری است برای پناه بردن به آغوش امن الهی. این راهی است که خدا انتخاب کرده. حالا شما خواستید نقد کنید این راهو، دیگه میل خودتونه. خدا انسانو خلق کرده، خدا انسانو میشناسه، خدا میدونه چجوری این انسان رو رشدش بده و تربیتش کنه، به اصطلاحاتی که ما داریم امروز استفاده میکنیم، یا به تعبیر قرآنی هدایتش بکنه، به تعبیر قرآنی تزکیه کنه نفوس ما رو. قرآن کریم خدا میدونه، خدا میفرماید هیچ جای دنیا امن نیست جز آغوش خود من، در مسیر آمدن به سوی من هم امنیت به این سادگی نداری، عمل انجام بدی معلوم نیست قبول کنم، عمل خوب، عمل بد هم انجام بدی که دیگه اون که جزا داره هج، بعد تازه من ممکنه سر بعضی از عملهای بد هم برای همیشه تو رو بذارم کنار. لذا میبینید سفره عبادت و استغفار همیشه پهنه، اولیاء خدا همیشه میرن در خونه خدا، از این فضای ناامن به خدا پناه میبرن. این مسیر زندگیه و بندگی و حرکت به سوی او. ما کجا گول میخوریم؟ اونجاهایی که یک کمی در کنار خودمون ثبات احساس میکنیم، یک کمی در کنار خودمون تکرار اثرهای اسباب و علل رو میبینیم، فکر میکنیم اسباب و علل واقعا یه کاره ایم تو دنیا. ما کجا گول میخوریم؟ اونجایی که میبینیم خب ما چند سال داریم زندگی میکنیم، سرطان نگرفتیم الحمدلله، حالا بود نمیگیریم دیگه، مرگ مال همسایه است، دیگران فوت میکنن، مگه ما هم فوت میکنیم؟ همیشه ما تا بوده من که اینجوری بوده، من تا بوده دیدم دیگران فوت کردن، من فوت نکردم. آقا درسته تو فوت نکردی، ولی یه روزی هم تو فوت میکنی. میگه من به این نگاه نمی کنم زندگیم ناامن نشه. خدا میگه ببین نگاه کن، احساس ناامنی کردی به من پناه بیار. آخه چقدر به تو پناه بیارم، حوصله‌ام سر میره. این جواب بعضی هست، واقعا اگر به خدا پناه ببریم حوصله‌مون سر نمیره، یک اتفاقهای بسیار زیبا و قشنگ میفته، ارتباط ما با خدا شکل میگیره. این خیلی اهمیت داره، کم کم عاشق خدا میشیم. ولی این جلسه من با صدای بلند دارم عرض میکنم و میگم که خداوند متعال در قرآن کریم این محیط ناامن رو برای ما تصریح میکنه و ترسیم میکنه، به صورتهای مختلف بیان میکنه. درباره اقوام گذشته که بلا بر سرشون نازل کرده، میفرماد نمیترسید من همین کارو با شما بکنم؟ خب داره میترسونه دیگه خدا رسمن. چرا نمیترسیم؟ بترسیم دیگه، شوخی نگیریم حرفای خدا رو. خداوند متعال، حالا یکی از عوامل ناامنی مکر خود خداوند متعاله که روایتش رو برای شما خوندم ولی توضیحی در این باره ندادیم. خداوند متعال خیلی مهربانه به بندگانش، خیلی مچ نمیگیره، خیلی مهربانه، آبرو نمیبره، خیلی مهربانه، مجازات نمیکنه فوری، خیلی مهربانه، جمعی مجازات نمیکنه. مثلا یه کسی توی خونه گناه بکنه، کل خانواده رو خدا میفرماد الان طبق قاعده من باید بفرستم هوا، ولی نمیفرسته. خیلی از گناه ها رو ندیده میگیره، ولی اگر بخواد از یه جایی وارد میشه که نفهمی از کجا خوردی، این میشه مکر خدا. بعد میفرماد چرا شما از مکر من احساس امنیت میکنید؟ چرا؟ خود خدا میفرماد، در روایات هست، در روایتی میفرماد من امن مکر الله بطل امانه. میفرماد کسی که احساس امنیت بکنه از جانب خدا، خدا این احساس امنیتش رو خراب میکنه. من پیشنهادم اینه، بر اساس روایات دارم عرض میکنم، من چیکارم پیشنهاد بدم؟ شما هیچ وقت احساس امنیت از مکر خدا نکنید، خدا نمیزنه. مستحقم باشیم میفرماد بنده من خائف منه، خیلی زدن رو به تأخیر میندازه، بلکه نزد، بلکه شاید ما استغفار کردیم و پذیرفت. دوستان من، یعنی چی؟ احساس امنیت کردن بی جا خودش بدتر از گناه سر آدم بلا میاره. من در جلسه قبل خدمت سروران خودم عرض کردم عوامل ناامنی فراوانن، عوامل طبیعی، عوامل انسانی، عوامل تقدیری، عوامل اجتماعی، دشمنان، منافقین، عوامل مختلف، حسادت بین مؤمنان، سوء تفاهم ها، یا همه زندگی ما رو ناامن میکنه. ما میخواییم به خداوند متعال پناه ببریم توی این فضای ناامنی. بعد خود خداوند متعال هم این عوامل رو تشدید میکنه، گناه بکنی عذاب هست در دنیا، در آخرت، و خیلی وقتا ترک کار خوب عذاب میاره. ترک کار خوبه، گناه نکردی، به طور خاصی کار بدی انجام نگرفته جز ترک یک کار خوب. مثلا میفرماید ترک کار خوبی که بهش عادت کردی موجب بلا میشه. اگه شما روزه ای داشتی، برنامه ای داشتی، همیشه داشتی، حفظش کن، نذار از دست بره، این موجب بلا میشه. یا مثلا یه گناهی اصلا تو فازش هیچ وقت نبودی، افتادی توی بابی، یه دفعه بلا میاد. خدا میاد در رابطه با خودش یک ناامنی های جدیدی رو ایجاد میکنه. و بعد حالا جدای از این، ما رو میترسونه از عذاب الهی که حالا الان نیست، هی اونها رو عمده میکنه پیش ما. جزئیات عذاب الهی رو فکر نکنم کسی بتونه منبر بره در موردش، تمام میشن میرن، کسی علاقه نداره حتی بشینه گوش بده. خب امشب من دارم چی عرض میکنم؟ اون فهرست رو جلسه قبل عرض کردم، امشب دارم این عرض رو میکنم که آقا خود احساس امنیت کردن از عذاب الهی، از اینکه خدا ممکنه بزنه، ممکنه دارم میگم دیگه، خب احساس امنیت کردن بلا میاره سر آدم. خواهش میکنم بیاد از خدا خائف باشین دیگه، از این واضح تر میدونید که چی شد ما افتادیم تو بحث عدم احساس امنیت؟ رکن ایمان یا مقدمه ایمان این است که شما احساس امنیت نکنید که پناه ببرید به خدا که از خدا امنیت بجویید. امنیت جستن از پروردگار عالم خودش چیه؟ میشه ایمان. ایمان یعنی با خدا امنیت یافتی؟ طرف میگه من ایمانم ضعیفه. خب تو هنوز ایمان شاید نیاوردی، چون شما میدونی خدا هست، قبول کردی خدا هست. ایمان یه چیز دیگه است. ایمان اون اثری است که باید تو قلب انسان ظاهر بشه. مسلمونا همه معتقدن به اسلام، مؤمن هم هستن. حالا یه جایی حضرت امام مفصل توضیح میدن بین کسانی که معتقدن با مؤمنن فرق هست، یا حتی یقین داره ولی مؤمن نیست. یقین داره خدا هست، در قرآن میفرماد بعد از یقین شروع میکنه کفر ورزیدن. آقا اگه یقین داره دیگه چه کفری؟ ایمان آخه جنبه نظری که نداره، صرفا جنبه قلبی داره و اثری که تو قلب باید بگذاره احساس امنیته. احساس امنیته از خدا پیدا کردن مال کسیه که از غیر خدا احساس امنیت نمی کنه. بعد تو روایت می فرماد از زن و بچه خودت هم احساس امنیت نکن. یعنی چی آقا؟ اینا زن و بچه منن، بابا و مامان منن، من چجوری اینا رو احساس امنیت نکنم ازشون؟ میفرماد اولاد شما فتنه است. فتنه یعنی چی؟ محل آزمایشته. دوباره یه ناامنی اینجا خدا ایجاد میکنه. اولاد شما، اموال شما فتنه است. شما از دارایی هات احساس امنیت نباید بکنی. آقا شما همه چیو برای آدم ناام کردی، فقط خدا محل امنیته. بعد میگم شما از همه چی احساس امنیت بکن، بعد منم بگم بیا از خدا احساس امنیت بکن. میگی باشه خدایا، شما رو هم ازتون احساس امنیت میکنیم، همه چی هم داریم الحمدلله، از اونا همه با هم کمک کنید من احساس امنیت بکنم. نه، خدا میگه من باید تنها باشم. این خیلی جالبه، توحید در این بخش خودشو اینجوری نشون میده. فقط از من احساس امنیت کن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این اطمینان قلب، یا در یک کلمه دیگری از قرآن سکینه، درسته اینا آثار مستقیم ایمان، بلکه در روایات آمده اینها خود ایمانه. خود ایمان یعنی سکینه، آرامش، آرامش پیدا میکنی. یعنی تو روایت میشه یعنی ایمان پیدا میکنی. من و شما باید به چی مطمئن باشیم عزیزم؟ به خدا. بعد مگه بیاد شرکامونو بریزیم دور؟ به خدا، خدا مهربانتر از هر کسی، ما رو ساخته، پامونم وایساده، به این سادگی هم ما رو دست نمیده، علاقه هم به تک تکمون داره. ببینید دورتون بگردم، اگه شما از همه جا احساس ناامنی بکنید، تازه شنوای حرفهایی میشی که در باره امنیت بخشی خدا هست، شنوا میشی، توجه میکنی، متذکرش میشی. حالا از خدا امنیت بجوییم چی؟ آقا هر یه لحظه ای که، هر یک باری که، هر یک ذره ای که بگی خدا امنیتم به توه، هر یه لحظه ای که اینو بگی هزار فرسخ رشد میکنی در معنویت. این میشه خط تربیتی قرآن، میشه توحید قلبی. تو فقط بگو خدایا من امنیتم به توه. در روایات هست میفرماد من بلا فرستادم، بعد میری سراغ غیر من، به من پناه نمیاری، میری سراغ غیر من. اصلا من بلا فرستادم تو پیادر خونه خودم. ولی ارزش کار به چیه؟ به این که بدون بلا هم بگی خدا من احساس امنیت بی تو نمی کنم و خدا تو شاهدی من احساس امنیتم فقط به توه، به سلامتم نیست، به جوونیم نیست، به داراییم نیست، به مدرکم نیست، به مقام و موقعیتم نیست، خدا احساس امنیتم فقط به توه. هر کی تونست اینو به خدا بگه این میشه ایمان، طعم ایمان رو میچشه طبق روایاتی که شبهای قبل با هم مرور کردیم، مزه ایمان رو تازه آدم میچشه. خدا به تو یه پارتی قوی داری، مثلا بابات پارتیته، حامیته، بگو خدا احساس امنیتم به توه. معجزه میکنه خدا در زندگی انسان. اصلا خودت درک خواهی کرد جدای از معنویت، در زندگی مادی خودت هم تغییراتی رو احساس میکنی و میفهمی تو و اطرافیان تو که عادی زندگیت پیش نمیده. حالا یه معنای این ایمان میشه توکل، درسته؟ یعنی یک وجهش که توکل رو اینقدر شاخص برتر یا برترین شاخص ایمان شمردن. در برخی روایات هست برترین شاخص ایمان توکله، حتی راضی بودن به رضای الهی به اندازه توکل نیست. گاهی هم اولیاء خدا راضی هم به رضای تو میگن، منظورشون اینه که من با رضایت به تو توکل کردم، یعنی سپردم به تو. و دوستان من، فضای ناامنی که ما تو قرآن میبینیم خدا بهمون میده، تلخ تلقی نکنید. الهی دورتون بگردم، این به یک شیرینی جاودانه و حیاتی و عمیق متصل میشه. میدونید دیگه، من هر موقع کم بیارم تو بیان کردن قربون صدقه میرم، التماس میکنم چیکار کنم. به خودم و شما از ناامنی که قرآن ایجاد میکنه نترسید، فرار نکنید. هیچ کجای عالم امنیت نداره، هیچ چیزی امنیت بخش نیست. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، در برج‌های بسیار محکم مرگ میاد سراغتون رو میگیره. از چی احساس امنیت بخوای بکنی؟ دو روز دنیا اوضاع و احوال خیلی طبیعی داره پشت سر هم میره، تو فکر کردی همه چی امن و امانه؟ از من امنیت تو بگیر، بعد برید پیش خدا. خدا تو امان منی، تو امنیت بخش به منی. این یعنی سلوک با ایمان. اگر شما احساس امنیت بکنید چی؟ نه خدا چی کار داره به ما؟ نمیزنه. یعنی احساس امنیت بی خود بکنی، و نه اینکه احساس امنیت از خدا بگیری بری در خونش گدایی بکنی امنیتو، بگی خدا یا من به تو توکل میکنم، از تو امنیت میخوام. نه، بدون رابطه با خدا خودت خیالی به خودت امنیت بدی از جانب خدا. نه، خدا چی کار داره بزنه؟ چی داری میگی؟ وقت اینجا امیرالمومنین میفهمد اتفاقا خدا میزنه برای اینکه متوجه بشی که امنیت نداری. لذا خوب آدم احساس ناامنی کنه بره در خونه خدا. خب آقا من احساس ناامنی کنم چجوری آرامشمو پیدا کنم؟ باید با خدا گفتگو کنید. استغفار، ذکر، مناجات، دعا، همین نمازی که میخونیم باید به ما امنیت بده. وقت الهی دورش بگردم، امیرالمومنین علی علیه السلام از آن که میشد در نهایت ناامنی به سمت خدا میرفت و بعد اونجا امنیت پیدا میکرد. یعنی چی؟ میدیدن چهره حضرت زرد شد، میگفتن چرا اینجوری میشی شما؟ آقا عبارتهایی رو بیان میکردن که عوامل ناامنی خودشون بود. میفرمودن وقت عرضه امانتی است
که خدا به ما انسانها داد، کوها و آسمانها و زمین نتونستن تحمل بکنن، ما قبول کردیم. الان میخوام برم بگم این امانتی که به من، میترسم. ببین نماز امیرالمومنین با ناامنی شروع میشد. حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته در روایت ارکان بدنشون میلرزید، استخوان‌های بدنشون میلرزید. حالا بانوی 15 ساله بگو، 18 ساله بگو، اون زمانی که اصلا این روایت هست مال دوران 9 سالگی حضرته، حدوداً مثلا 8 سالگی حضرت، توی همچی سنینی مثلا شاید بودن. خداوند متعال از عبادت حضرت زهرا تعریف میکنه پیش رسول خدا، میفرماید استخوان‌های بنده نازنین من زهرای تو میلرزه از خوف من در خانه من. بعد خدا در طول نماز بهش آرامش میده. ما آرامشون رو از کجا میگیریم؟ علاکی هست همیجا هست. این خوب نیست. نمیدونم یه روایت همینجا بخونم یه نفسی بگیرید از حرفای من اگه خسته شدید. رسول خدا میفرماید خداوند متعال فرموده است قال الله تبارک و تعالی و عزتی و جلالی، به عزت و جلال خودم سوگند، لا اجمع علی عبدی خوفین، دوتا ترس رو من به بنده خودم نمیدم، ولا اجمع له امنین، دوتا امنیتم به بنده خودم نمیدم. یعنی چی خدا؟ یعنی چی دوتا خوف نمیدم، دوتا امنیت نمیدم؟ میفرماید فاذا امننی فی دنیا اخفته یوم القیامه، وقتی از من امنیت داشته باشه نترسه در دنیا، روز قیامت میترسونمش. و اذا خافنی فی دنیا امنته یوم القیامه، در دنیا از من بترسه من روز قیامت بهش امنیت میده. حالا میدونید که روز قیامت ما چندین هزار سال باید زندگی کنیم، ما چندین هزار سال، حالا اینجا یه 70 سال جمع میشه میره. یا دنیا از من میترسه اونجا به امنیت میدم، یا اینجا راحت باش اونجا میترسونمت. به عزت و جلال خودم سوگند. حالا ممکنه بعضی از دور این حرفا رو میشنون براشون جذاب نباشه، ولی اگه نگاه عمیق بکنیم، نگاه عمیق تربیتی بکنیم، میبینیم چه اتفاقی داره میفته. حتی ممکنه برخی به آدمهایی که استرس دارن، نمیدونم حالشون بده، پیشنهاد بدن که برخی از روانشناسا رسماً به بعضی ها پیشنهاد میدن برو خدا رو باش مناجات کن، موجب آرامشت میشه، برو چون پرستش و دعا و مناجات موجب آرامش آدم ها میشه. روانشناس هم اینو الان میدونن و توصیه میکنن که برو به خدا و عبادت و اینها بپرداز. اگه کسی زیادی حالش بد باشه، ولی قرآن چی میگه؟ میگه میفرماد در واقع قرآن اینجوری میفرماد بقیه هم که الکی خوشن اونا هم باید بیان امنیت از من بگیرن. این حرکت امنیت دریافت کردن از پروردگار یک حرکت بسیار عمومی و فراگیر باید باشه. وقت شما میبینید یک کودکی به ترسه بره بغل مادر، مادر چیکار میکنه؟ بهتر بغلش میگیره، مادر بهتر او رو نوازش میکنه، مادر مزه مادری رو تازه بیشتر بهش میچشونه. خدا شاهده یک ذره خوف از خدا داشته باشیم، بریم در خونه خدا یه ذره بترسیم، خدا میترسم، ببین خدا چه میکنه باهات. اگه خدا رو ندیدی محبتشو، خدا دل داره مگه تو بلرزی همجوری نگات کنه؟ بله بترس، یالله میخوام بترسی، برو به ترس ببینم. نه، بلا فاصله مزه خدایی خودش و پناه دهندگی خودش رو بهت نشون میده. چون این ناامنی رو قرار داده بود برای اینکه تو جای دیگه نری. ناامنی رو هی داره در اطراف و اکناف تو میگذاره، به جای دیگه پیوند نخوره گوشه های قلبت. بعد وقتی همه قلبتو متوجه خدا میکنی، تازه میفهمی از کجا باید میرفتی از اول. آقا کاسبه داره کار میکنه، میفرماد روزی تو من میدم. نه خدای ممنون، من الان دارم کار میکنم، خودم در میارم، شما راحت باشید خدای من. آقا روزی تو من باید بدم. میخوای آخر وقت یه حادثه ای برات پیش بیاد کل این پولی که در آوردی دستت بره؟ ای آقا حرف منفی نزن. از این جور حرفا خدا تو قرآن زده، اجازه بدید منم بزنم. طرف مغرور شده بود، رفته بود سمت باغش. خداوند متعال میفرماید میخواد باغشو بسوزونم، چی میگه الان؟ دو نفر بودن که رفتن سمت باغشون، خدا باغ یکیشون رو سوزوند، روشون رو کم کرد. اینا قصه هایی که قرآن فرمود من اجرا کردم اینا رو. قصه شده رو برای ما تعریف میکنه، فقط تهدید نمیکنه. اونجاهایی که تهدیدهای خودش رو اجرا کرده داره برای ما نقل میکنه. میفرماد آقا تو روزی میخوای، روزی تو از من بگیر. بعد یه دفعه آقا داره کار میکنه، میگه خدایا ببین امنیت اقتصادی من دست توه، روزی دست توه، من حالا کار میکنم ولی به کار من نیست، دست توه. وقت ببین زندگی چجوری با برکت میشه، زندگی چجوری تغییر پیدا میکنه. ارتباط با خدا واقع بینانش اینه. حالا میخوایم تخیلی حرف بزنیم، بله ارتباط با خدا، باید عاشق خدا باشی. کوتا عشق، کوتا محبت، اعتقاد به خدا داشته باشیم، معرفت به خدا اگر داشته باشیم، بندگی خدا با معرفت، کوتا معرفت. واقع بینانه صحبت کن. آقا ما آدم معمولی هستیم، با ما معمولی باش. واقع بینانش همین امنیت و ناامنیه. امنیت یافتن به خدا که میشه ایمان، خیلی تو قرآن تکرار شده، و ناامنیش هم که از جهات مختلف هست، مخصوصا از خود خدا. خب این یک قسمت از کلام، وقت نیست من قسمت دومو فقط سرفصلش رو عرض کنم و عرضم تمام. غیر از همه این ناامنی ها، یک خوفی هم در قرآن معرفی شده، یک احساس ناامنی هم در قرآن معرفی شده، فوق العادگی داره، توی فهرست دیشب ما نبود که امروزم یه اشاره عرض کردم. اون خیلی جالبه، میفرماد و اما من خافم مقام ربهی، نه عذاب، نه ترس از مقدرات که روزی مکم و زیاد کنه، نه ترس از دیگران که پناه ببرم به خدا، نه. و اما من خافم مقام ربهی، مقام پروردگار عالم انقدر بالاست، با عظمت، با شکوه، که در این باره حالا به تفصیل بیشتری انشاءالله فردا شب انشاءالله سخن با هم خواهیم گفت. میفرماید اگه کسی از مقام من خوف ورش داره، مقام منو ببینه، یه دفعه میفرماد تو آیه قرآن، در یکی از آیات قرآن میفرماد من به اینها دو تا بهشت میدم. بهشت معمولی نیست، دو قبضه میشه. خوف از مقام ربوبی، مقام ربوبی چه مقامیه؟ شدت قدرت خدا بر خودت رو ببین، شدت قدرت خدا بر کائنات رو ببین، شدت قدرت خدا رو بر دنیا و آخرت خودت ببین. اصلا خدا تهدیدهای خدا رو بذار کنار، اصلا بحث تهدیدهای خدا برای گناهکاران بحث نداریم، درسته؟ تقدیرهایی هم که ممکنه به ضرر ما بشه دست خداست، اونا رو هم میگم کاری نداریم. عظمت قدرت خدا رو ببینی خوف برت میداره. خدای ما با کی طرفیم؟ با کیه؟ منظورم تعبیر سبکی به کار بردم، خدای ما با شما چقدر فاصله است. خیلی خیالی دارم بحث میکنم، نه الان یه راه حل فوق العاده زیبا خدمت شما تقدیم خواهم کرد که ما چجوری خوف از مقام خدا پیدا کنیم. حالا یه پیشنهاد جزئی بدم بعد به اون راه حل اصلی و قشنگه برسیم. ان شاء الله بعد از ظهور احتمالاً این اتفاق بیفته که سفر انسان به کرات آسون میشه، چون در قرآن کریم آمده ما ستارگان رو مسخر شما قرار دادیم. ممکنه معناش این باشه که ما بتونیم سفرهای آسمانی بهتری داشته باشیم. الان هم پیشبینی میکنن خیلی ها، همین تجهیزاتی که الان هست قابل پیشبینی، اینها قدرت و پیشرفت بیشتری پیدا کنن. تکنولوژی راهش محدود و مسدود نیست، بشه سفر کرد به فضا، درسته؟ مثلا هیچ کس نمیتونه بگه ما تا کره ماه میتونیم بریم، تا 4 تا سیاره اونورتر نتونیم بریم، چرا نریم؟ بعد شما وقتی که رفتی چند تا سیاره اونورتر، اگه بشه از پنجره بیرون نگاه کنی کجا هستی الان. حالا یه کسی کوردله میگه من رفتم اومدم خدا نبود، حداقل عظمت کائنات رو مشاهده کردی یا نه؟ خدا نبود، عظمت کائنات بود یا نه؟ حالا تو نفهمیدی اینا خالق داره، ولی اونی که میفهمه اینا خالق داره، علکی خودش از روی بوته روش نکرده و نظم و نظام و اداره کن داره، میگه خدا این همه دنیای تو با شکوه، خودت چی هستی؟ و این یکی از روش های قرآنه. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، درسته؟ تفکر میکنن در خلق آسمان ها و زمین، به چه نتیجه این میرسن؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینا رو بیهوده نیافریدی، سبحانک فقنا عذاب النار، به خوف میرسن. از گناه به خوف نمیرسن و از تفکر در خلق آسمان ها و زمین به خوف میرسن. خیلی جالبه، یه وقت پرونده اعمالتو نگاه میکنی میگی فقنا عذاب النار، یه وقت کائنات رو نگاه میکنی میگی فقنا عذاب النار، خیلی فرق میکنه. ربنا ما خلقت هذا باطلا، یه دفعه به خودت میگیری خالق آسمان ها و زمین. لذا مستحب دیگه آداب نماز شب اینه که آدم بلند شه آسمان رو نگاه کنه، این عظمت ستارگان رو. البته تهران حالا آسمون زیاد پیدا نیست، ولی خوشبالونایی که جایی زندگی میکنن آسمون پیداست، میتونن 4 تا ستاره رو رصد بکنن. بعد این آیه قرآن رو بخونن، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، تفکر کنن در خلق آسمان ها و زمین. حالا من میگم ان شاء الله تجهیزات آماده بشه سفر کنیم، از زمین بکنیم، پامون رو زمین مستقر نباشه. آقا اونجا الان این سفینه که داره تو رو میبره خراب بشه چی؟ هیچی، رفته تو جو، متلاشی شدی، تمام شده رفته دیگه، تا ابد کسی جنازه تو رو هم پیدا نمی کنه، میره همینجوری تو ذرات عالم پرت میشه، نمیدونم کجا میره. حالا ما تجربه نداریم ببینیم مثلا یک کسی بره اونجا پرت بشه کجا میره اصلا. یه راه مقام ربوبی رو درک کردن اینه که آثار با عظمت در خلقت او رو ببینی. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. این راه معمولی و منطقی و عادی شه، ولی بازم کی میره این همه راه رو؟ کی واقعا میتونه این کارو؟ هر کی میتونه خوش به حالش، هر کی میتونه این راهو بره آفرین، دارو خدا برای ما هم دعا کنه، ما هم التماس دعا داریم. رفت ما هم یاد کنه در خونه خدا، بگی یه ذره از معرفت و تفکر هوشمندانه این که به او داده خدا به ما هم بده. ما که به این سادگی کسی پیدا نکردیم که از این راه به نتیجه برسه. نمیخوام مایوس کنم ما، ولی میخوام بگم کار سختیه، ولی بعضی این راه سختو و کار سختو انجام میدن. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات. این خیلی راه قشنگیه، ولی سخت. خوب طبیعتا از جسر طبیعت خارج شدن سخته. یه راه بهتر، قشنگتر و رساتر اینه. ببینی حسین علیه السلام در خانه خدا چجوری داره گریه میکنه و میترسه و ناله میزنه. ما با امام حسین که ارتباط داریم، اهل بیت رو دوست داریم، بهشون نگاه میکنیم، رفتارشون رو میبینیم، میتونیم ازشون تأثیر بپذیریم. وقتی امیرالمؤمنین در خانه خدا اینجوری میشه، هیچی مثل این نمیتونه ما رو تربیت کنه و ما رو به خوف از مقام ربوبی بکشاند. هیچی مثل این نمیتونه ما رو تکون بده. بنابر نقلی فاطمه زهرا سلام الله علیها صدا زدن علی جان من رو به خاک سپردی، زود از کنار قبر من نرو، برای من قرآن بخوان، با قرآن منو بدرقه کن. چه خبره اونجا؟ بعد عبادت خود حضرت زهرا سلام الله علیها در خانه خدا. من نمیدونم اونجا چه خبره، ما اینقدر راحتیم. دیدم رسول خدا گریه میکنه، گریه میکنه، گریه میکنه و حق حق گریه رسول خدا بند نمیاد. اصحاب دور هم جمع شدن، چه کنیم؟ سلمان گفت من یه راه حل بلدم. پیغمبر در غم انگیزترین حالم که هست، وقتی فاطمه رو میبینه لبخند میزنه. بگیم فاطمه بیاد رسول خدا ببینه فاطمه شو. گفتن سلمان تو خودت با این خانواده مأنوس‌تری، خب سنش هم از همه بیشتر بود، خودت برو در خانه فاطمه رو بزن. اومد در خانه فاطمه زهرا رو زد. خانم سلمان چرا آمدی؟ گفت ماجرا رو. خانم اومدن ردشن برند مسجد، سلمان زد زیر گریه. حضرت زهرا بنابر این نقلی که از فرمود چرا سلمان تو گریه میکنی؟ حالا میخواد بره پدر رو آرام کنه که چرا پدر گریه میکنه؟ سلمان هم اینجا. سلمان گفت من دختران پادشاهان غرب و شرق عالم رو دیدم، حالا به تعبیری چجوری زندگی میکنن؟ تو دختر رسول خدایی، با چادر وصلتدار داری زندگی میکنی. صدا زد سلمان ما در این دنیا از دنیا و مواهبش چشم پوشیدیم. رفت بابا چرا گریه میکنی؟ رسول خدا گریهش بند آمد. همونطور که سلمان پیش بینی میکرد لبخند زد. صدا زد دخترم آیه عذاب نازل شد برای بعضی از گناهکاران امتم. فاطمه مرضیه درخواست کرد پدر آیه رو برای من بخوان. رسول خدا آیه رو خواند، نوشته فاطمه با صورت به زمین افتاد، شروع کرد گریه کردن. وای بر کسی که در این عذاب قرار بگیرد. یا یا فاطمه شما اینجوری گریه میکنیم ما چیکارات بکنیم؟ یا زینب وقتی میای کنار گودی قتلگاه میگی خدایا این قربانی رو از ما قبول کن، نه این قربانی رو، این قربانی کوچک رو از ما قبول کن. خدا کجاست؟ ما کجاییم؟ و اما من خوفم. مقام پروردگار چقدر با عظمته که حسین قطع شده در گهودی قتلگاه زینب باید بیاد صدا بزنه خدایا این قربانی کوچک رو از ما قبول کن. مقام ربوبی رو ما اینجا باید بفهمیم. مقام ربوبی رو از کجا باید بفهمیم؟ ضربه به فرق امیر المؤمنین زد، صدا زد فزت و برم بلکه نگران بودم بندگی خدا رو دارم از این دنیا میرم یا نه. چه خبره اون بالا؟ چه خبره؟ ما درک نمی کنیم کجاست اونجا؟ علی لعنت الله علی القوم.